اینجا رادیو نوشته. سلام، من آرش دبستانی هستم و در پادکست رادیو نوشته با نویسندگان و مترجمان ایرانی صحبت میکنم.
سلام آقای مهدی افروزمنش، به برنامه رادیو نوشته خوش آمدید.
سلام، خوشحالم که در خدمتتونم و همچنین سلام به مخاطبانتون.
رمان نویسی در زمانه حال چقدر به نظر شما با تحقیق درگیره؟
اساسا من فکر میکنم که یعنی میتونم کلمه به شدت رو به کار ببرم یا خیلی زیاد رو به کار ببرم و فکر میکنم که شما بدون تحقیق کردن در دوره معاصر اساساً یا نمیتونید رمان بنویسید یا فکر میکنید که دارید رمان مینویسید در حالی که مشغول چنین کاری نیستید.
میشه به ما بگین در ابتدا قدمای ما چگونه دست به این کار میزدند؟
ببینید، شاید این یک نیازمند یه دانش خیلی گسترده یه تاریخ ادبیاته که من دربارش خیلی ادعایی ندارم و نمیتونم خیلی خیلی به گذشته برگردم، اما نمونه خیلی خیلی روشنی که ما در جلوی چشممون داریم و هزاران سال هم است که به نظرم به خاطر همین یک نکته یا به خاطر یکی این نکته ای که در واقع یکی از ستونهای نگه دارنده شه توانسته در جان ایرانی یا جان زبان فارسی دووم بیاره، شاهنامه فردوسیه. در واقع الان شکی نیستش بعد از تحقیقات گسترده‌ای که پژوهشگرای حوزه ادبیات کلاسیک ما انجام دادن که فردوسی بخش بسیار بسیار زیادی از شاهنامه و قصص شاهنامه رو در واقع از طریق تحقیق کردن به دست آورده. اینها مخلوق ذهن فردوسی نیستن، بلکه فردوسی توانسته اونها رو کشف بکنه، در بیاره و اسنادی هم در این رابطه وجود داره. از جمله ما شاهنامه‌ای داریم موسوم به شاهنامه ابومنصوری که در اونجا یکی از پادشاهان زمان ساسانیان، یعنی یکی از زمان سامانیان ببخشید، دستور جمع‌آوری قصص مربوط به خدای‌نامک نامه ها که خود این کتاب ها یا خدای‌نامه ها مربوط به دوره ساسانیان و حتی به تعبیری مربوط به دوره اشکانیان و پیش از اونه، چون که تاریخ نگارهایی وجود دارن از جمله مثلا سالبی که اشاره میکنن در توانستن کتبی رو ببینن در زمانه خودشون که مربوط بوده به شاهان ساسانی و حتی اشاراتی در تواریخ یونانی مثلا هرودوت وجود داره که اونها هم کتابهایی میدیدن در مورد پادشاهان هخامنشیان. در یکی از این کتابایی که ذکر شده حتی عنوان شده که رنگ لباس این تک تک این پادشاهان صورتهاشون نقاشی شده بود و یکی این تاریخ نگارها گمانم که سالبیه اعلام میکنه که من خودم اینو دیدم، یا شاید هم جاهزه که اینو اعلام میکنه که من خودم اینو دیدم در نزد یکی از خاندانهای بزرگ شیراز اون زمان یا فارس، ولی ما بعدش دیگه از اون کتاب رد و اثری نداریم، فقط همین گفته ایشون هستش و توصیفی که ایشون میکنه که مثلا فلان پادشاه رنگ سرخی به تنش داشته یا فلان پادشاه در سه شکل نقاشی شده، ریشش این شکلی بوده، که از نظر تاریخ نگارها قابل استناد و صحیح هم است، یعنی منبع موثقی محسوب میشه این گفته. و بعد میرسیم به خدای نامک نامه ها یا خدای نامه ها، و در نهایت که این متنی که از شاهنامه ابو منصوری اون چند صفحه‌ای که باقی مونده در اونجا به صراحت اشاره میشه که یعنی دستور بر اینه که شما 5 نفر رو که اسمهاشون هم ذکر شده پیدا بکنید که از جمله زرتشتیان و دهقانان اون زمان هستن، از جاهای مختلف سرزمین پیدا بکنید، بیایید و شروع بکنید به نوشتن شاهنامه ابو منصوری که در واقع بخشیش ترجمه همون خدای نامه ها بوده، بخشیش هم که در واقع مصاحبه یا گفته شنود با آدم هایی بوده که از اون خاندان های دوره ساسانی باقی موندن، تازه 4-5 قرن از سقوط ساسانیان گذشته بود. و بعد هم که خود فردوسی در مقدمه اشاره میکنه که یک دوست بزرگواری این شاهنامه ابو منصوری رو در اختیار من گذاشت و من به عنوان منبع ازش استفاده کردم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع در این باره هم بسیار حرف زده شده و تقریبا میتونم بگم ثابت شده است که فردوسی فقط به خدای نامه ها استناد نکرده، یا فقط به خدای نامه استناد نکرده یا به اون شاهنامه ابو منصوری، بلکه گویا پول میداده، یعنی هزینه پرداخت میکرده و آدمها رو به توس میکشونده و باهاشون گفتگو میکرده، شاید حتی خودش هم سفر میرفته، ولی با آدمها یعنی قصه ها رو در واقع گاهی اوقات میخریده، قصه ها رو از آدمهایی که حضور داشتن یا هنوز زنده بودن در اون خاندانهای باقی مانده دهقانی ازشون خریداری میکرده، میشنیده، باشون گپ و گفت میکرده. یه بحثایی وجود داره که آیا فردوسی به متون پهلوی دسترسی داشته یا نداشته. بعضیا میگن که فردوسی پهلوی بلد بوده، بعضیا میگن بلد نبوده، چون از هر دو مورد نشانه هایی در خود شاهنامه وجود داره که فردوسی یه جاهایی این کلمه پهلوی رو به گونه‌ای به کار برده که به معنای زبانه، گاهی اوقات به معنای سلسله است، و در نهایت تقریبا قطعی شده است که این اتفاق افتاده. خود فردوسی هم در بسیاری از اشعارش ذکر میکنه که من از دهقان شنیدم. دهقان اینجا منظورش اون طبقه‌ایه که از دوره ساسانیان مونده بود، یا از پیری شنیدم، اشاره میکنه به اینکه من اینو از کسی شنیدم، و همه اینها مستنداتیه که نشون میده به شدت تحقیق شده. ولی نکته‌ای که من خیلی دوست دارم بهش اشاره بکنم، چون خیلی جالبه، نکته جالبی و نشون میده که این تحقیق کردنه چقدر هم با دقت صورت گرفته. ببین، ما در فردوسی در شاهنامه شخصیت گشتاسپ رو داریم یا گشتاسپ رو داریم که آدم یا پادشاه چندان خوشایندی نیست، ظالمه، زور میگه و در این حال دروغگوه، و در تمام طول شاهنامه موارد بسیاری هست که دروغ گفتن جزو رذایل محسوب میشه، یعنی گشتاسپ یا گشتاسپ بر این اساس پادشاه منفور یا بدیه، از جمله این که خب پسر خودش رو هم میده دم تیغ دیگه، اون ماجرایی که سر اسفندیار در میاره و بدقولی هایی که با اسفندیار میکنه، و در نهایت با علم بر این که اسفندیار به دست رستم کشته خواهد شد اونو میفرسته به جنگ رستم، چنانچه برادرش بعد از جنگ و کشته شدن اسفندیار بهش میگه که تو باعث کشته شدن این شدی، و اون خواب نماش یا کسی که خوابهاشو تعبیر میکنه هم بهش قبل از اون میگه، میگه اسفندیار وقتی کشته میشه که به جنگ رستم بره، اما با این چیز میفرسته. ما نمونه همین گشتاسپ رو، یعنی این گشتاسپ در واقع شخصیت تاریخیه در سنت ایرانی، گشتاسپ در واقع همون کسیه که در اوستا به شدت ازش تعریف شده، پادشاهیه که دین زرتشتی رو توسعه میده، پادشاه بسیار نیکمردیه، قهرمانیه، شجاعیه، راستگوییه. بحثی که وجود داره اینه که چه اتفاقی افتاده که گشتاسب تاریخی در شاهنامه که بعد از اسلامه به گشتاسبی منفور تبدیل شده. میخوام اینجا فقط به اون بخش تحقیقیش اشاره بکنم. ببینید یه فرضیهی وجود داره که به نظر میرسه فرضیه کاملا درستی هم هست، اینه که گشتاسب تاریخی یا گشتاسب مقدس در اواخر دوره ساسانی که مردم تجربه خیلی بدی از دوگماتیسم دینی پیدا کردن و خب ما میدونیم دیگه در اواخر دوره ساسانیان این موقع یا روحانیونی که وجود داشتن به شدت دوگم بسته و اهل ظلم و فساد و اینا میشن و یکی از دلایلی که اصلا گفته میشه ایران با آغوش باز یا تقریبا با آغوش باز حمله اعراب رو میپذیره یا اعراب میتوانند بر ایران تسلط پیدا بکنن اینه که مردم از اون زمانه به دلیل این تعصب دینی به شدت زیاد که حالا مخلوط شده بود با فساد اقتصادی و غیره و غیره مشکل داشتن. حالا بگذاریم که اختلافات درون خاندانی خود ساسانیان و اینا هم وجود داره، یه بحثای دیگه میشه. در اون مقاطع میگن که یعنی این فرضیه معتقده که گشتاسب به عنوان یک نماد یا شاخص دینی تبدیل میشه به یک آدم منفور. خب چیزی که ما در دوره معاصر هم خب میبینیم دیگه، آدم ها یا شخصیت های تاریخی شمایلشون عوض میشه، شکلشون عوض میشه و جالبه که این در فردوسی منعکس میشه. یعنی این شخصیت بد به عنوان گشتاسب در شاهنامه چیز منعکس شده و نشون میده که فردوسی دسترسیش به منابع در این حد هم بوده، یعنی انقدر صحبت میکرده که تونسته این نکته های شفاهی رو هم در بیاره و با اون خلاقیت، با اون ذهن درخشانش و با اون دانش بسیار گستردهش اینا رو تبدیل کنه به یک کتابی که به هر حال الان نزدیک فکر میکنم 1000 سال شاید هم بیشتره که تونسته علارغم همه بدمهری هایی که باش شد دووم بیاره و به دست ما برسه. در این حال فقط نمونهی که داریم چیز هم نیستش، فردوسی هم نیست. گفته میشه که نظامی گنجوی هم مثلا وقتی هفت پیکر رو می نوشته اینجوری نبوده که هفت پیکر از خودش بسازه، چنانچه ما در قصه در منظومه لیلی و مجنون که اینو به صورت مشهودی می بینیم، ولی حتی هفت پیکر رو هم میگن اینها افسانه هایی بوده که یا قصه های شفاهی بوده که وجود داشته و این آدم ها توانستن اونها رو بشنون، به دست بیارن، با خلاقیت های ادبی و دانش های زبانی و نظمی خودشون به قول معروف مخلوطش بکنن و در نهایت یک منظومه چیزی در بیارن، قابل قبولی در بیارن. نمونهش مثلا اسکندرنامه هم میتونیم بهش اشاره بکنیم که ما چندین و چند اسکندرنامه داریم، چندین و چند منظومه مثلا بیژن و منیژه ممکنه داشته باشیم یا شخصیت ها یا قصه های این شکلی.
به این صحبت ها میشه دریافت که قدمای ما خیلی براشون اهمیت داشته که پیش از نوشتن تحقیقات وسیع رو انجام بدن. تحقیقات از سوی دیگه نیازمند داده هاست، داده هایی که توسط حاکمان حالا به یه شکلی و از سوی دیگه از طرف مردم ثبت بشه. ما چقدر در این زمینه، در سرزمین ایران مکتوباتی داریم که دسترسی بهشون امروز راحته؟
این متاسفانه خلاییه که وجود داره. ما حتی بعضی ها معتقدن که ما اساساً ملتی تاریخ نگار نیستیم، ما متون بسیار اندک تاریخی هم داریم و عمده این متون هم متون مذهبیه، یعنی متون تاریخی ما خیلی کم داریم. اون بخشیه که از مثلا از این 3000 سال یا شاید هم بیشتر حضور آریایی ها در واقع یا هجومشون به فلات ایران، به نجد ایران و حتی قبلترش مثلا بین النهرین و اینا مونده، ما چندان سند تاریخی نداریم. هر چی داریم عموما مذهبیه، یعنی متون مذهبیه. در این بین یک سری سنگ نوشته داریم که بعضیا میگن این سنگ نوشته ها همون سنت تاریخ نگاری ماست، لزوما نباید تاریخ نگاری ما مکتوب میبوده، میتونسته همین سنگ نوشته هایی که ما الان در دسترسمونه اینا متن تاریخی باشه یا سند تاریخی باشه. اما چیزی که حتی اگر این رو هم بپذیریم، یعنی بپذیریم که اون سنگ نوشته های داریوش، خشایارشاه، نمیدونم یا بعدتر پادشاهان ساسانی، کم و بیش مثلا اشکانیان یا اون روحانی بسیار قدرتمندی که فکر میکنم تلفظ نامش کرتیره و تنها کسیه که 3 تا سنگ نوشته داره که مثل اینکه خیلی چیز غریبیه که کسی در این مقام، یعنی رئیس مغان دوره ساسانیان بوده ولی از خودش تونسته 3 تا سنگ نوشته به جای بذاره و خیلی مهمه. حتی اگر اینها رو هم بپذیریم که قابل پذیرش هم هست، چون درش اشارات تاریخی بسیار زیادی میشه، یعنی بسیاری از این اسطوره شناس ها یا تاریخ شناس ها با ارجاع به این سنگ نوشته ها توانستن نکته های تاریخی زیادی رو به دست بیارن، از جمله مثلا اون مخکشانی که داریوش را میندازه از توی سنگ نوشته ها در آوردن، حمله خشایار به یونان و و و و. ولی با این وجود میگم حتی اگر این رو هم بپذیریم، ما سنت قدرتمندتری در شفاهی داریم، یعنی سینه به سینه داریم. از این منظر ما با یونانی ها یه تفاوتی داریم، یونانی ها مکتوب میکردن و ما این کار رو کمتر کردیم، ضمن این که شاید هم میکردیم و خیلیاش به دست ما نرسیده، از بین رفته، چنانچه وقتی اشکانیان دورش تموم میشه و ساسانیان میاد، ما تا سالهای سال و حتی تا قرنها خبری از اشکانیان نداشتیم و اون چیزی که به دست آوردیم خارجی ها از طریق متون باقی مونده از طریق یونانی ها به ما گفتن که ما اشکانیانی داشتیم. در شاهنامه هم حتی نگاه بکنیم، ما فردوسی عبارتی داری به این شکل که من فقط از اونها یک نامی شنیدم، چون ساسانیان به صورت خیلی سیستماتیک و نظاممندی شروع کردن به تخریب آثار باقی مونده از اشکانیان. ما تا سالهای بعدم حتی فکر میکردیم فقط اینها 200 سال بر ایران حکومت کردن، حالون که نزدیک 500 سال حکومت کردن و بیشترین مدت زمان حکمرانی در ایران توسط سلسله اشکانیان رخ داده، ولی ما سالهای سال ازش بیخبر بودیم. یعنی میخوام بگم بعضی موقع هم این اسناد و این مدارک و این مکتوبات از بین رفته و ضمن این که خب به دلیل محدود بودن سواد که باز هم خودش انگار یک ملعبه یا بهانه دینی داشته و روحانیون یا روحانیون زرتشتی اختیارش رو یا امتیازش رو به صورت اختصاصی در حد خودشون میدونستن، در دست خودشون میدونستن، خیلی زبان یا سواد یا دانش گسترده نبوده که نوشته بشه. ما در اون مثال معروف گفتگوی انوشیروان با اون کفاشی که میگه من حاضرم کلی به تو پول بدم تا اجازه بدی پسرم دبیر باشه، و در جواب انوشیروان میتونی رو بفهمیم که میگه آقا اصلا این حرفا چیه، اصلا مسئله پول نیست، تو چون از یه طبقه دیگه ای هستی حق نداری سواد رو بیاموزی یا دانش رو کسب بکنی. برای همین ما معمولا چیزی که خیلی برامون مونده روایت سینه به سینه یا شفاهیه. گروه های معروفی که ما میشناسیمشون گوسان هایی هستن که از زمان اشکانیان در واقع شکل میگیرن و شاید قبلتر هم بودن، من اطلاعم کم باشه، ولی گوسان ها خب خیلی معروفن، میان شروع میکنن به خواندن قصه ها به همراه آهنگ ها، یعنی اینها در واقع پدران نقال های ما محسوب میشدن، داستان های تاریخی رو وقایع رو، افسانه ها و اسطوره ها رو میخوندن و اینجوری سینه به سینه نقل میکردن. نمونه خیلی معروفش یا سلبریتیشون شاید به قول امروزی رودکی خودمون بوده که میتونسته شعر بگه، میتونسته آواز بخونه و میتونسته ساز بزنه. بخشیشون مثلا نمیتونستن شعر بگن، فقط میخوندن و ساز بزنن. اما همین گوسان ها توانستند بسیاری از این اتفاقات تاریخی، شخصیت های تاریخی، شخصیت های اسطوره‌ای رو هی به ما منتقل بکنن. مثلا الان ثابت شده است که رستم یک شخصیت تاریخیه که در شاهنامه تبدیل شده به رستم دستان افسانه‌ای، ولی این یک خاندانی بودن که در سیستان حکمرانی میکردن، به شدت هم اون مرزهای شرقی ایران رو از حیاتله که قوم مهاجمی بودن که به ایران مدام حمله میکردن حفاظت میکردن، و این خاندان اشکانی از طریق این گوسانها اومده به روایتهای شفاهی ما پیوسته و بعد کم کم هی شاخ و برگ پیدا کرده و در فردوسی هم که دیگه میبینیم. اگر الان هم دقت بکنیم ما همچنان اصطلاح سینه به سینه رو داریم، مثلا میگیم این روایت سینه به سینه است، یا یه جاهایی حتی بحث بر این بوده که حرف مرد یکیه یا قول مرد خیلی مهمه. همه اینا میبینی اشاره دارن به این که ما به شفاهی بودن، به زبان، به سخن گفتن خیلی اهمیت داریم. مثالهای بسیار زیادی در زبان محاوره در این باره داریم که نشون میده اگر اون زبان مکتوب وجود نداره به جاش اینجوری این خلا پر شده. و بعد هم که بعد از یه مدتی خب خوشبختانه پژوهشگرای زیادی اومدن اینا رو مکتوب کردن و الان ما در اختیار داریم.
میتونیم یک اشاراتی هم داشته باشیم به این موضوع که اساساً ثبت تاریخ در قرون گذشته محدود و معطوف به صاحب قدرت بوده.
دقیقا.
و بعد از این وقتی قطعی گام جلوتر میذاریم ما میتونیم اشاره داشته باشیم به افراد صاحب منزلت یا به قولی نشان خداوندی به روی زمین، حالا با نام پیامبر یا پیغمبر، که ما به یه شکلی در اسلام به نام سیره نویسی داریم، در مسیحیت به یه شکل دیگر، و حتی وقتی یک گام جلوتر میریم مستقیما با این موضوع روبرو میشیم که تاریخ نگاری در مسیحیت و تاریخ نگاری در اسلام از همینجا با هم فاصله میگیره، چون که کلیسا وظیفه ثبت تاریخ مردم عمومی رو داشته، بالفرض اصل تعمیدشون چه زمانی صورت گرفته، مرگشون چه زمانی صورت گرفته، و مسجد این رو نداشته، که خب اصلا این بحث در اینجا نمی گنجه. ولی من به این منظر به این اشاره کردم به خاطر اینکه اونجایی که ما نیازمند مطالعه وقایع رقم خورده هستیم نیاز به داده های بسیار عمومی تری هم هستیم که معطوف میشه به مردم که دیگه صاحب آن قدرت نیستن، مخصوصا در اون دوره، و ما به همین جهت نمیتونیم خیلی از اطلاعات رو امروز داشته باشیم که چه بر سر مردم اومده، چون صاحبان قدرت بودن که برای ما تعریف میکردن و حتی سله میدادن تا اینها نوشته بشه. بیایم نزدیکتر بشیم به زمان حال.
آرش ببخشید من فقط یه پرانتز اینجا باز بکنم در تایید حرفت میخوام بگم، چون به نظرم نکته مهمی رو اشاره کردی بهش. ما دقیقا این مسئله رو داشتیم، حتی نمونه‌های تاریخیش وجود داره، یعنی یک جایی خسرو پرویز بعد از یک جنگی از نحوه نگارش جنگی که انجام داده خوشش نمیاد، دبیری که اونو نوشته رو بیرون میکنه و یه دبیر دیگه میاره که اونجوری که دلش میخواد این تاریخ نوشته بشه. خب اما با این حال باز هم ما از طریق همین گوسان‌ها یا حتی در متون مذهبی تا حدودی یک سری اتفاقات رو تونستیم ببینیم. مثلا وقتی انوشیروان اون بلاها رو سر مزدکیان میاره یا اتفاقات اینجوری همینجوری داشتیم، اما در مجموع میخوام بگم که بله دقیقا حرف شما درسته، ما عموما این تاریخ نگاری در اختیار سلاطین بوده، گاهی اوقات حتی دبیران یا تاریخ نگاران نثرها یا تونستن در نثر فارسی حرکت‌های درخشانی هم انجام بدن، ولی به هر حال توسط اونا انجام می‌شده. یکی مثلا مثل نویسنده دوره نادره نثر فارسی رو از یک جایی پرتاب می‌کنه، منحرف می‌کنه به یک جای دیگه‌ای که نثر منشیانه یا نثر فنی محصول اونه. یک جایی هم مثلا بیهقی موفق میشه تاریخ نگاری بسیار جذابی رو به ما ارائه بده. اما عموما این گونه بوده، از قدیم الایام بوده و تا سالهای زیادی هم این اتفاق می افتاده. ببخشید من حرفتو قطع کردم.
نه اصلا بد نیست که ما اصلا بگیم که چرا داریم به این موضوعات میپردازیم. شاید اساسا وقتی که ما در رمان نویسی نیازمند تحقیقیم، الزاما نمیخوایم به افرادی بپردازیم که اون افراد هیروان، اون افراد کرکترهاشون ساخته شده. شاید گاهی میخوایم برگردیم درباره خانواده‌ای بنویسیم که در اون دوره زندگی
میکرده
و در اون دوره اصلا قدرتی نداشته، شاید ابتداییاتی رو داشته و همین جهت ما دسترسی اندکی داریم به این داده ها و به همین منظره که ما میپردازیم امروز تو این بحث به این موضوع که تاریخ و مکتوبات ما خیلی محدوده. اینو از این جهت گفتم که مشخص باشه چرا ما انقدر مطلب خشخاش گذاشتیم امروز به این موضوع. شاید بد نباشه بگیم که تحقیق در کنار دو موضوع رشد پیدا کرده، یکی مطالعات موجود برای اون محققه، حالا به یه شکلی یا شاعر یا خردمند یا به هر نام دیگری، و مطلب دیگه کنکاش و سفرهای اون فرده. قدیم میشه به پردازی به این موضوع که چقدر سفر و مشاهدات محقق یا صاحب قلم اهمیت داره برای ما؟
ببین فکر میکنم تو دوره یعنی در بعد از رومانتیسا یا شاید حتی با رومانتیسا هم بودش که این موضوع خیلی باب شدش، با رئالیستا که خیلی چیز شدش که چقدر مهمه این مسئله تجربه زیسته که آدم بتونه از چیزی که داره میبینه بنویسه. این به این معنی نیستش که در اون دوره این کشف شد یا خلق شد، قبلا هم قطعا بوده، فقط شاید تئوریزه شده. در واقع من فکر میکنم ما بعد از اون سنت شفاهی که سینه به سینه نقل میشد و به دست ما رسید، یه دوره دیگه هم باید لحاظ بکنیم، یا شاید حتی بتونیم بگیم این دوره در تداوم همونه، اونم سفرنامه نویسیه که اتفاقا در ادبیات فارسی به نظرم نمونه یا موضوع بسیار قابل تحقیقیه. ما سفرنامه های درخشانی داریم، چه در از نظر نثر، چه از نظر روایت، چه از نظر تاریخ نگاری. حتی مثلا وقتی سفرنامه ابراهیم بیک رو میخونیم، انگار که داریم بخش بسیار گسترده ای از تاریخ گفته نشده در روایت سلاطین رو در این سفرنامه میبینیم، از ایران اواخر دوره قاجار. یا مثلا وقتی سفرنامه حاج سیاح رو میخونیم همینه. یا مثلا گفتار خوش یارقلی که کتاب به یک منظور دیگه ای نوشته شده، اما چون در سفر یا فرم سفرنامه داره به ما اطلاعات بسیار زیادی در مورد اون زمانه میده. این رو بذارید در کنار مثلا سفرنامه ناصر خسرو، نمیدونم سفرنامه های دیگری که بسیاری نکته های تاریخی رو میگه دیگه. میدونید ما خیلی از اطلاعات یا بخشی از اطلاعاتی که حتی در مورد فردوسی داریم از این سفرنامه هایی که نوشته شده یا وجود. بنابراین یک گونه دیگری که به نظر من تغییر میکنه، یعنی یک تغییری که ما میتونیم مشاهده بکنیم، اینه که از سنت شفاهی سوق پیدا میکنه به نگارش شخصی شده یک سفر، برداشت یک انسان از اون سفری که داره انجام میده. معمولا اینها نمونه های درخشانی که ما داریم و تعدادشون هم کم نیست، الان چند تاش اسم بردم، خودشون واجد یک سری داستان، روایت یا نکته های ادبی هن. حالا نمیگم منظورم نیست رمانن، ولی دارن از خواسته یا ناخواسته دارن از تکنیک های روایی حتی شاید سنت قدیمی ایرانی، یعنی سنت ادبیات چند هزار ساله ایران استفاده میکنن برای اینکه بیانشون رو در قالب نثر بگن. تا الان نظم بوده و حالا اینا شروع کردن وقتی با نثر حرف میزنن، خب شکلش وجود داره. چنانچه میبینیم در شکل‌های اولیه به شدت از شعر هم استفاده میکنن، یعنی انگار بدون شعر برای نثر خودشون اعتباری قائل نیستن، هی نثر خودشون رو با نظم به قول معروف تقویت میکنن. نمونه هاش میگم خیلی زیاده، مثلا همین حاج سیاه ابراهیم بیگ، یا نمونه خیلی درخشانترش به نظر من اون به اصطلاح ترجمه میرزا حبیب اصفهانی از حاجی بابای اصفهانیه که حتما میدونید که اونم بحثایی هست که اصلا شاید متن خود میرزا حبیب باشه ولی به اسم جیمز موریه نوشته شده و شاید هم نباشه، من خیلی واردش نمیشم، اما به هر حال فرم سفرنامه داره، داره از نظم و نثر به همزمان استفاده میکنه و روایت و تکنیک رو داره. شاید حتی به گونه‌ای بشه گفتش که اولین رمان ایرانیه که به دست ما رسیده یا ما داریمش. سفرنامه هم به نظر من یک گونه‌ای از نگارش متن ادبیه که اتفاقا به شدت با تحقیق ارتباط داره، یا اصلا بدون اون نمیتونه. سفرنامه های خوب اساسا دارن همین کار رو میکنن.
خب نزدیک میشیم به زمان حال، برگردیم یعنی به زمانی که واقعا رمان نویسی به یه شکلی که از قرن وام گرفته برای ما مشهوده. رمان نویس های ما چگونه با تحقیق در ابتدا روبرو شدن؟
من فکر میکنم از طریق همین سفر کردن، یعنی این برداشت شخصی من اینه که این سنت سفرنامه نویسی خودش رو تحمیل میکنه یا تسری میده در رمان نویسی ما، حتی شاید آگاهانه هم نباشه، ولی اساساً وقتی رمان نویس داره لزوماً از تجربه زیسته خودش مینویسه یا مدام تأکید داره بر تجربه زیسته خودش، به نظرم اون سنت رو داره باز تولید میکنه. من اینا رو به ایراد یا عیب نمیگم، اما به نظرم خیلی هم منطقی و طبیعیه که از نظر تاریخی شما بعد از دوره سفرنامه نویسی وارد، چون حکایات و مثل‌ها و متل‌ها رو که این وسط خیلی بهشون نمیشه اتکا کرد، وقتی وارد میشی همچنان این هست و حتی تا همین دوره هم اگر نگاه بکنید تجربه زیسته به شدت برای نویسنده مهم قلمداد میشه. من اشکالی در مهم قلمداد شدنش ندارم، اما الان بحثم سر میزان اهمیتیه که به این ماجرا داده میشه و فکر میکنم که ما هم وقتی وارد دوره مشروطه و بعدترش میشیم و رمان نویسی یا قصه کوتاه نویسی تا حدودی شکل میگیره، داریم همچنان از اون سنت بهره میبریم، استفاده میکنیم و میشه رد و اثرش رو تا حدودی دید. خیلی ها مثلا مثل رمان های نچندان خوبی که علی دشتی مینوشت یا دیگرانی که داشتن تو اون دوره مینوشتن، آدم کاملا مشخصه براش که هیچ کار تحقیقی روی متن انجام نشده، صرفا شنیدن که مثلا جامعه به فساد کشیده شده، خب اومدن سریع یه چیزی ساختن به اسم این که مثلا دختری دزدیده میشه و میره به فحشا کشیده میشه و و و و و رمان نوشتن یا داستان نوشتن. در این بین البته تلاش‌های به شدت قابل تقدیری هم وجود داره، یا ما میتونیم رگه‌های آدم‌های یا نشانه آدم‌هایی که دارن سعی میکنن از این سنت بکنن یا یه چیز فرایند تحقیقی هم به کارشون اضافه کنن رو میبینیم. مثلا توی کارهای سایدی به نظرم داریم میبینیم، توی هدایت تا حدودی به نظرم داریم میبینیم، تو چوبک داریم این رو میبینیم، کم و بیش توی محمود داریم میبینیم، گرچه محمود به نظرم همچنان داره تجربه های زیسته خودش رو به بهترین شکل ممکن مینویسه، ولی بعضن داریم داستانهایی میبینیم که با زندگی یا تجربه زیسته نویسنده تفاوت داره و معلومه که اون رفته یه کار دیگری روش کرده. باز هم تاکید میکنم این حرف من به این معنی نیست که مثلا وقتی محمود داشته همسایه‌ها رو مینوشته تحقیق نکرده، بلکه منظورم اینه که بیسش از کجا بوده یا پایش از کجا بوده.
ببینید، نبودن امر تحقیق و بی اهمیت بودنش در نثر ما قابل مشاهده است. این که حالا یک نویسنده‌ای که در درون ایران دست به قلمه و با این امر در خارج از ایران کمتر آشناه، تا یه حدی قابل قبوله. شاید به خاطر اینه که خیلی از مفاهیم کلیدی در امر رمان نویسی به خوبی برای ما روشن نبوده تو این سده اخیر. ولی سوال‌هایی برای آدم پیش میاد از درباره افرادی که در حوزه ادبیات بیرون از ایران تحصیل کردن، و درسته که این تحصیلشون مشخصا نرفتن مثلا رمان بنویسن. من دارم به آدمی مثل شریعتی اشاره میکنم. میخوام بگم که وقتی که امر تحقیق و تحقیق بی اهمیته، چقدر میتونه خطرناک باشه یه نفر کتابی رو به رشته تحریر بیاره و حتی از افرادی در جای جای جهان صحبت کنه که وجود خارجی ندارن. یعنی ما کوشیدیم همون چیزی که ما بعدتر حالا با یک سری اشارات شما به حاجی بابا اصفهانی میبینیم، ترجمه اثری که واقعی نیست. انگاری ما مجبوریم که برای تایید حرفمون یه جوری دروغ مصلحتی بگیم. آیا این هم ریشه در تحقیق نکردنه و برای ما تحقیق بی اهمیت بودنه؟
ببین، من راستش این رو ناشی از این خیلی نمیتونم، یعنی چون ببین این یک امر آگاهانه است. یک موقعی تو اشتباه میکنی یا فقدانی وجود داره، من میتونم این رو ربطش بدم به اینکه تو تحقیق کم کردی یا ضعیف بوده یا نکردی. یه موقعی داری دروغ میگی یا داری امر ناواقع رو واقع جلوه میدی، میدونی این بیشتر اخلاقیه، این بیشتر شاید برآمده از اون سنت شفاهیه که ما مدام هی گفتن فلانی گفته دیگه. میدونید در سنت روایی ایران یا ادبیات فارسی یه چیزی خیلی رایجه، گاهی اوقات روایت ها تا 5 پشت اونورتر میره. خب مثلا میگه که مهدی از آرش شنید که آرش از ابی شنیده بود که ابی از مثلا فلانی شنیده بود. در متون به خصوص در صوفیان این خیلی آدم میتونه رد پاشو پیدا بکنه. حتی در شاهنامه هم میگم دیگه، میگه که من از دهخان شنیدم که اینجوری گفت، ولی گاهی اوقات این دهخان خودش میره به فلانی به فلانی به فلانی به فلانی و چند پشت میره. شاید مثلا این نمونه‌ای که شما گفتی، من چون تسلطی ندارم خیلی وارد اون نمونه نمیشم، اما به نظرم ناشی از تحقیق نمیتونه باشه، چون شما یه نفر رو یا بالاخره شنیدی از یکی، به قول بیهقی یک فرد ثقه‌ای به شما گفته اینو. بیهقی جمله‌ای داره خیلی جالبه، یعنی میخوام بگم خود اون هم چقدر به این تحقیق اشاره داره. میگه اولای کتابشه در مقدمه تاریخ بیهقی، میگه من اینجا هر چی گفتم یا دیدم یا از فرد ثقه‌ای شنیدم. خب این خیلی اتفاقا نشون میده که چقدر براش امر تحقیق مهم بوده و بیراه هم نیست که جزو تاریخ‌های بسیار قابل استناد و اتکای ما میمونه. گاهی اوقات هم که اصلا در قدیم خیلی رایج بوده دیگه، فرق تاریخ و اسطوره رو خیلی نمیدونستن، یعنی اسطوره رو به عنوان تاریخ میدونستن. آدم نمیتونه بگه اینا عمدن دروغ میگفتن یا نه، باورشون این بوده دیگه. تاریخ سیستان نمونه خیلی مبرهنی از این موضوعه که اصلا شروع میکنه خلقت از یه جایی شروع میکنه و کاملا هم داره تعریف میکنه انگار که داره تاریخ میگه و نمونه های بسیار زیادی هم از حالا من تاریخ سیستان رو مثال بردم چون که کتاب فوق‌العاده‌ایه در زبان فارسی و هم در نثر فارسی به نظرم. بنابراین میخوام بگم من اینو امر بیشتر اخلاقی میدونم تا اینکه امر تحقیق نشده، ولی درباره این که تحقیق نکردن یا تحقیق کردن، اینجوری بگم بهتره، تحقیق کردن هیچگاه در یا کمتر در سنت ادبی ما امر ارزشمندی تلقی شده. شاید چندین دلیل داشته باشه، از جمله این که هیچ وقت نگارش یا نوشتن امر حرفه‌ای نبوده، همیشه فکر شده که نوشتن امری غریزیه نه امری اکتسابی. میدونید وقتی شما یه چیز رو امر غریزی میدونید خب دیگه نیازی نمیبینی، میگی میشینه پشت میز و مینویسه. دود شمع خوردن، اینا رو اصطلاحاتی که در زبان فارسی داره در واقع ما را ارجاع میده به همین چیزا دیگه.
نگرانی کجاست؟ نگرانی که رمان یک تعامل و تعامل انسان مدرنه و سرآمد اندیشه است، یعنی که جامعه صاحب اندیشه جامعه‌ای که از قبل مکتوباتش و استناداتش داره رشد میکنه. یعنی شما اگر که ما آنچه که یاد گرفتیم و ثبت نکنیم، دیگری دوباره میاد چرخ اختراع میکنه، یعنی به کشف چرخ داره. و رمان هم بخشی از جامعه مدرنه، جوامع مدرنن که به رمان نویسی رسیدن، شاید یکی از مهمترین دستاورداشون باشه. به همین جهت میگم که وقتی ما جاهای مختلف میبینیم دیگه، مثلا ترجمه ها ایز میبینیم که اصلا وجود نداره، حالا از ذبیح الله منصوری که دیگه سرآمدشونه، کتاب هایی که اصلا وجود خارجی نداره، از اون بار که حالا من گفتم شریعتیه، مثلا از پروفسور شاندرمنی صحبت میکنه که اصلا وجود خارجی نداره. یعنی احساس میکنی که خب درسته این رمان هم اومده ها، مثلا دستاورد جدید بشر اومده، ولی چون اهمیتش نیومده برای همین شاید تحقیق هم نیومده دیگه، رو ساخته اومده زیر ساخته نیومده.
ببینید یارش، من الان فقط نکتم اینه که این مثالایی که ما میزنیم، مثلا همین ذبیح الله منصوری رو که اسم بردی، من فکر میکنم شاید یک دلیل بیشتر فرهنگی داشته باشه. اونم اینه که ما اساساً یه چیزی داریم که یعنی یه امر ناشی از عدم اعتماد به نفسه، خب یعنی یه امر اجتماعیه و فکر میکنیم یه حرفی رو وقتی خودمون میخواییم بزنیم پذیرفته نمیشه، اما اگر یه خارجی یا یه مستندش کنیم به یه آدم دیگری، یه فرانسوی، یه نمیدونم اروپایی یا کس دیگری، اون امر دیده میشه یا شنیده میشه یا مورد وثوق قرار میگیره. متاسفانه نمونه هایی هم داریم که نشون میده این درسته. اون امر تحقیق کردن، من میگم ما وقتی میتونیم بهش، به فقدانش اشاره بکنیم یا فقدانش رو ردگیری بکنیم، که میبینیم عمده نویسنده های ما یا اصلا سنت نوشتن رمان نویسی ما محدود شده به تجربه زیسته نویسنده ها. برای همین ما نویسنده های بسیار خوبی داشتیم یا حتی زیادی داشتیم که یک کتاب نوشتن دیگه ننوشتن، دو تا نوشتن و دیگه ننوشتن، یا کتاب هاشون مدام تکرار خودشون بوده. اون مقاله آقای گلشیری جوان مرگی در ادبیات ایران به نظرم به همین نکته داره اشاره میکنه، که خیلی هاشون داره خودشو تکرار میکنه، یه کار درخشان مینویسه و بعد هی داره همون رو هی تکرار میکنه در زبان یا تکنیک های مختلف. حالا ما اینو قرار بدیم مثلا در مقایسه با یه کسی مثل یوسا، نویسنده‌ای که از نویسنده پرویه، درباره فرانسه نوشته، یعنی در محیط فرانسه نوشته، درباره برزیل نوشته، برزیل قرن 19 هم نوشته، درباره دومینیکن نوشته، دیگه عرض کنم خدمتتون که مایتاش در مورد یه شخصیت تاریخیه، درباره این رسوایی کاوچیو در دوره لئوپولد فکر میکنم در مورد اون نوشته، در مردی که زیاد حرف میزند درباره یه انگلیسی نوشته. میدونید مدام موضوعات مختلف از جاهای مختلف رو، یعنی در واقع هر وقت اراده کرده هر موضوعی براش جذاب بوده نوشته، بدون اینکه حتی شاید در اونجا زندگی کرده باشه یا اون آدمها رو از در وهله اول بشناسه، چون که خیالش راحت بوده بعدن میتونه بره اینها رو از طریق تحقیق به دست بیاره. یا مثلا مارکز ما میگیم 100 سال تنهایی نوشته، ولی خب پاییز پدرسالار هم درباره چندین و چند، یعنی از تلفیق چندین و چند دیکتاتور در دوره‌های مختلف نوشته. خودش در یک گفتگوی اعلام میکنه که من تقریبا تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین رو بررسی کردم تا بتونم دیکتاتور خودم رو بسازم. یا آستوریاس مثلا به عنوان یه آرژانتینی داره یه رمانی مینویسه در مورد انقلاب فرانسه، یا انقلابی که از اونجا یک رمانی که مثلا تو اونجا داره رخ میده. یا همینگوی، حالا همینگوی درسته یه بخشی از کاراش بالاخره مثل ماهیگیری مورد علاقه خودش بوده یا جنگیدن خودش حضور داشته، ولی به هر حال با تحقیق کردن توانستن اینو گسترش بدن، اون متن معروفش در مورد گاووازی یا موارد مشابه. ما در ایران به نظر من این امر رو کمتر بهش توجه کردیم، شاید به این دلیل که اساساً رمان نویسی هیچ وقت حرفه‌ای نبوده بجز اون نکته‌های تاریخی که عرض کردم. و یعنی من سعی دارم می‌کنم که بگم این امر شاید یه ریشه‌ای هم داره با وجودی که نمونه‌هایی مثل فردوسی رو گفتم، اما خب بیشتر سنت ادبی ما خلاف فردوسی داره رفتار می‌کنه. یه بخشش این سنته است، یعنی سنت شفاهی، سنت بی‌توجهی، در عین حال سنت غیر حرفه‌ای بودن امر نوشتن. این
می‌دونید شاید یه جورایی من ذهنم به این سمت و سو میره که وقتی میگی رمان، یه کسی مثل مارگرت اتوود میگه چیزی درباره مردم، وقتی که من میگم رمان، شما به عنوان یک نویسنده محقق تو ایران بیشتر کتابایی که تو ذهنت میاد انگار یک فردی که داره خودش و خلای خودش و دنیای خودش میگه. دو تا نگاه متفاوت نیست به نظر من.
چرا دقیقاً همینو میگم دیگه، دقیقاً به خاطر اینکه تو تحقیق کردن رو به عنوان نویسنده یا بلد نیستی یا براش ارزشی قائل نیستی، میدونی؟ بنابراین مدام داری خودت رو مینویسی یا تجربه خودت رو. ما یه مقطع زیادی از همین دوره معاصرمون رمان‌هایی بودن که داشت در کافه‌ها می‌گذشت و رمان نویساشون عمدتاً مال طبقه متوسط بودن که کافه می‌رفتن.
خب من الان می‌خوام برم یه رمان بنویسم، درسته؟
بله.
توی این صحبت ها به این نتیجه رسیدیم که ما باید تحقیق کنیم دیگه. ما میبایست برای نوشتن فقط اکتفا نکنیم به ذهن و زبان خودمون، به قولی حالا اگه ثقه‌ای هم پیدا نمی کنیم 4 کتاب ورق بزنیم مطمئن بشیم که مثلا در دوران یوسف سیزارسیب مثلا ساعت نبوده
آره
همستر تو زندان نبوده. خب اینجور جاها هم ما مشاهده میکنیم چه بلایی سرمون میاد وقتی تحقیق نمیکنیم. یکی مثل علی حاتمی تحقیق میکنه، یکی هم مثلا طوری تحقیق میکنه که باعث خنده میشه. یه جاهایی انقدر مشهوده که میخندیم، یه جاهایی هم خب حالا اصلا چون تجربه نکردیم متوجه نمیشیم ازش میگذریم و برامون یک اشتباه تاریخی رو محکم و قرص تو ذهنمون میسازه. چجوری باید تحقیق کرد؟ چگونه باید تحقیق کرد؟
ببین من فقط قبلش یه جمله‌ای بگم. به نظر من، ما البته همین که من و شما داریم به عنوان دوتا ایرانی درباره امر تحقیق صحبت میکنی، نشونه خیلی خوبیه. به نظرم نشون میده که این موضوع باید جدی قلم داد بشه و اتفاقا راه فرار همون نکته‌هایی که شما گفتی همینه که در وهله اول تحقیق کردن رو به عنوان یک ستون بسیار جدی در نظر بگیری، صرفاً برای این که مثلا بدونی شاه عباس چند سال حکومت کرد نیست، برای اینه که بدونی شاه عباس چگونه حکومت کرد، در زمانه شاه عباس مردم چگونه داشتن زندگی میکردن، در زمانه اصلا تو همین دوره معاصر تاریخ که لزوماً 100 سال گذشته نیست که، یه تعریفی از تاریخ داریم که همین لحظه گذشته من و شما میشه تاریخ. وقتی به اهمیتش پی میبری و به تأثیرش در ساخت داستانت یا رمانت پی میبری، گستره بسیار زیادی جلوت باز میشه. حالا من درباره چی تحقیق بکنم و چطور تحقیق بکنم، به قول سوالی که شما گفتی، من اساسا همیشه سعی میکنم که سادهش بکنم و بگم که ما به عنوان رمان نویست 3-4 تا ابزار بسیار خوب داریم که میتونیم باهاش تحقیق بکنیم. ساده ترینش امر مکتوبه، یعنی همین کتاب هاست که خود اونم البته به نظرم شیوه مواجهه با تحقیق در امر مکتوب یا اسناد یه بحثیه، چون ما طبیعتا مثل یه محقق که نمیتونیم تحقیق بکنیم، یا حتی شاید به نظر من نباید این کارو بکنیم. یه بخشش مشاهده است، یعنی تربیت خودمون به عنوان رمان نویس برای تماشا کردن اطرافمون، تماشا کردن ریزکاری ها، تماشا کردن جزئیات، توجه کردن، یعنی امر تماشا رو تبدیل کنیم به یک کنش آگاهانه، همچنین که باید شنیدن رو همین کار رو بکنیم و در این حال حرف زدن رو، گفتگو کردن رو. به نظرم ما با این سه تا عنصر یا این سه تا شاخص برای ما خیلی مهمه، چون در خلال توجه آگاهانه به این سه تا ما خیلی چیزهای زیادی کشف میکنیم، چیزهایی که حتی اگر ناخودآگاه باشه ولی یه جوری یه روزی بروز خودش رو اعلام میکنه یا نشون میده. من براتون مثال بزنم. ببین ما در مثلا همین چند سال اخیر یه جریانی درست شد، سینمای اجتماعی مثلا، که خودش محصولی بود به نظر من از ادبیاتی که داشت به طبقات فرودست‌تر نظر میکرد. اما این سینمای اجتماعی به نظر من فاقد اون عنصر تحقیقی بودش. بنابراین چه اتفاقی براش افتاد؟ اتفاقی که براش افتاد، ما میدیدیم این نمونه فرودستی که اینها دارن روایت میکنن و جلوی چشم ما میذارن چقدر شبیه به روایت دهه 50 فرودستی در ایران یا دهه 40 فرودستی در ایران، یعنی دخترهایی که به خاطر فقر تن فروشی میکردن، دزدی میکردن، بچه‌هایی که نمیدونم تو جنوب شهر پدر نداشتن یا پدرشون معتاد بود یا همه چیزشون معتاد بود یا از شهرستان اومده بودن. میدونی اینا چقدر شاخص‌های فیلم فارسی دهه 50 است؟ حتی گاهی اوقات شاخص فیلم فارسی هم نیست، تا فیلم‌های خوبی بر این اساس ساخته شده، مثلا گوزها به فرض، یا مثلا هی قیصر داشت در طرق مختلفش باز تولید میشد. قیصر انسان یا شمایل انسان لات دهه 50 است، الان تغییر کرده، خیلی چیزاش تغییر کرده، اما اینا متوجه نمی‌شدن یا ما اثرش رو رد اثرش رو نمی‌دیدیم و خودشون هم انگار ناخودآگاه متوجه این می‌شدن و برای همین هی دوز خشونت رو می‌بردن بالا. شما از اولین اثری که در این حوزه ساخته شد تا آخریش رو نگاه بکنی، مدام دوز خشونت، دعواهای دست جمعی رفته بالا، چون شنیده بودن انگار یه چیزی بوده که دعوای دست جمعی تو جنوب شهر رایجه، کس دیگری نمیمد جنوب شهر رو یه گونه دیگه‌ای ببینه، حال این که تو جامعه داشت اتفاق دیگری میافتاد. یعنی خیلی توی اینستاگرام یه چیز خیلی کوچیکی من دیدم، همیشه اونو مثال میزنم، یه دزد جوونی رو گرفته بودن، یعنی یه جوونی رو بازداشت کرده بودن، بعد این دوربین صدا و سیما داشت باهاش مصاحبه میکرد، همه داشتن به این مصاحبه میخندیدن. من اتفاقا گفتم این خنده نداره، این نشان دهنده اینه که جامعه چقدر تغییر کرده و شما بهش توجه ندارید. طرف تو گرفته بودن به خاطر اینکه روی ماشین‌های گرون قیمت خط مینداخت یا میزد آینه‌هاشون رو میشکوند. بعد اون خبرنگار ازش پرسید که تو چرا این کارو میکنی؟ گفتش که من نه نیاز مالی دارم نه وضعم بده، من این کارو میکنم چون با خودم فکر میکنم چرا این تو شمال شهر همچین ماشینی داره ولی من تو جنوب شهر پراید دارم. ببین مسئله رو میبینی تغییر کرده. مسئله این آدم دیگه فقر نیست، مسئله احساس نابرابریه. کنشی که داره انجام میده مبتنی بر احساس نابرابریه و این کنشش با کنش یک آدم فقیر که بره نون بدوزه مثلا مدلای دیکنزی فرق میکنه. شما دیگه لزوماً دزد جیبوری نمیبینی که از گرسنگی داره میمیره یا معتاد. لزوماً شاید آدم خیلی هم خوشتیپیه، پسر خیلی جوون یا دختر جوون خوشتیپ و خوشبرورویی هم هست، داره این کارو میکنه چون فکر میکنه که سریعتر باید به آمال آرزوهاش برسه. یا چرا نرسه؟ خود این ببین چقدر خود این در خلق یک داستان، در خلق یک شخصیت، حتی در زبان اون شخصیت مؤثر میشه. شما بدون تحقیق امکان نداره این کارو بتونی بکنی.
توجه به صحبت‌های شما به این نکته اشاره کنم که وقتی تحقیق نمی‌کنیم پا در عرصه سیاه و سفید یا یک کلیشه سازی میشه.
دقیقاً
و برای اینکه از کلیشه پا فراتر بگذاریم میبایست تحقیق کنیم.
100% باهات موافقم.
حالا میخوام برم وارد یک موضوع دیگه‌ای بشم. هر چیزی که به درستی استفاده بشه میتونه به ما کمک کنه، ولی افراد چه خطراتی رو بر ما پیش میاره در حوزه تحقیق؟ امر تحقیق در رمان نویسی با توجه به این صحبت ها الزام آوره. ما میبایست تحقیق کنیم، ولی کی تحقیق کنیم؟ چقدر تحقیق کنیم؟ انقدر تحقیق کنیم که وقتی میخوایم یه متن بنویسیم بترسیم بگیم دیگه خلاقیت تو این وجود نداره؟ یعنی به قولی انگار که منابع ما رو هدایت میکنن نه خلاقیت ما. امور خلاقانه چه جوری بر کسر تحقیق باید بنشینه؟
آره. ببین من فکر میکنم ما تا جایی باید تحقیق بکنیم که مرزی شاید نداشته باشه، ولی یک چیز رو همیشه باید یادمون باشه، ما قرار رمان بنویسیم، ما قرار قصه بنویسیم و قصه مثل هر هنر دیگری وابسته به هنره. فلوبر یه جمله جالبی میگه تو اون دو زمانه خودش، من دارم نقل به مفهومش میکنم، این مضمونش خاطرم نیستش. وقتی بهش چیز میکنن که آقا اینقدر تحقیق کردن داره ماجرا رو خراب میکنه یا چیز میکنه، میگه که ببینید داستان نویسی هم مثل مجسمه سازی، مثل نقاشی، مثل موسیقی وابسته به هنره، پس باید امر زیبا هم درش وجود داشته باشه. اصلاً اساساً به نظر من کار نویسنده اینه که توانایی اینو داشته باشه، یا رمان نویس خوب از نظر من داره این کارو میکنه، مجموعه ای از اطلاعات، دانش‌ها و آگاهی‌های مختلف رو از جاها و زمان‌های مختلف جمع می‌کنه، منسجم می‌کنه، در قالب خیلی ساده و روایی به من منتقل می‌کنه. برای همینه که رمان خوندن همراه با لذته، چون تو داری مجموعه زیادی از یک دانش تاریخی یا سیاسی یا مشاهده‌گری رو در قالب خیلی ساده و هنرمندانه ای بسته بندی میکنه. اصلا به نظر من کار نویسنده اینه. من قرار نیستش فلسفه کانت برای شما تعریف بکنم، ولی شاید یک لحظه شخصیتم بهش ارجاعی بده، اما حتما باید یادم باشه که این امر باید خلاقانه و زیبا باشه. این به نظرم اون جاییه که مرز رو مشخص میکنه، که من یادم باشه من دارم رمان می‌نویسم، من تحقیق می‌کنم که رمان بنویسم.
این موضوعه که ما چگونه تحقیق کنیم، چجوری تحقیق کنیم، و اینکه به قولی چقدر باید تحت تأثیر باشیم مهمه دیگه. یعنی ما برامون قشن جا افتاده که الان مهمه. یه مثال جالبی تو ذهنم اومد، اونم اینه که توی یه فیلمی که اطمینان میدارم که بیشتر آدم ها دیدن، مثل تایتانیک، وقتی ما میخواییم اون دوره تاریخی رو قابل لمس برامون بشه، شخص ثروتمند رو خوب لمس کنیم، میبینیم جیمز کامرون با یه کلاه، بر اساس گفته های خودش، با یه کلاه خیلی فنسی روی شخصیت، روی سر شخصیت زن ما رو به این درجه میرسونه. یعنی گویی وقتی تحقیقات درست باشه و اندازه باشه، اون فرد میدونه با قلمو چقدر باید کاغذشو تاچ کنه، چقدر باید غلظت ببخشه به قصه، کجا باید غلظت ببخشه به قصه.
دقیقاً. یعنی منم فکر نمی کنم که تحقیق لزوماً به تو یه سری اطلاعات تاریخی میده که مثلا آیا در زمان قاجار مردم زبان فارسی رو ریتمیک حرف می زدن یا غیر ریتمیک. ممکنه من یه قصه‌ای در زمان قاجار بنویسم، مردم هم ریتمیک صحبت نکنن، زبان فارسی امروز رو صحبت بکنن. اگر ساخت داستان ایجاب بکنه و درست باشه، به نظر من خیلی اشکالی هم نداره، یا اصلا اشکالی نداره. اما فهم همین، یعنی چسبوندن همین دوتا عنصر مختلف از نظر تاریخی به هم، به نظر من از دل تحقیق در میاد.
من شخصا اینو حس میکنم که امر تحقیق امروزه اگرم داره اتفاق میفته، صرف زبان داره اتفاق میفته. چقدر شما با این حرف من موافقی؟ چقدر فکر میکنی که برای ساخت یه دوره تاریخی یا یک واقعه تاریخی چقدر زبان مهمه و چقدر بقیه عناصر مهمه؟
من که اساسا فکر میکنم بقیه عناصر مهمتره، چون که زبان الان در دسترس خیلی ها هست. شما با چند تا کار خیلی خوبی که خوشبختانه نوشته شده میتونید تا حدودی بفهمید در صفویه زبان چگونه بوده. خب در آوردنش هم با تمرین به هر حال در میاد. اما نکته های دیگه ایه که مهمه، یعنی تفاوت. مثلا من حالا میخوام اصلا بحث تاریخی رو ول کنم، بگم همین 10 سال گذشته خودمون، یعنی من اینم تاریخی میبینم دیگه، میگم تو همین 10 سال گذشته خودمون با این همه امر تکنولوژیک، با این همه سند مکتوب، تصویر، فیلم، ویدیو، صدایی که وجود داره، واقعا ما زن ایرانی نوشتن درباره زن ایرانی سالای 78-79 با الان کاملا فرق میکنه، نه صرفا در پوشش یا در زبان، در طرز نگاه به زندگی، حتی در، یعنی میخوام بگم آرایش کردن و اینا چیزهای خیلی بدیهیه، دم دستیه، آدم با یه نگاه به اسناد میتونه، با 4 تا عکس میتونه اینو بفهمه. چیزی که برای رمان نویس مهمتره تحقیق در مورد تماشای نحوه تغییر نگاه اون به زندگیه، تیک کلاماشه، راه رفتنشه، دوست پیدا کردنشه، دوست از دست دادنشه، دلخوریاشه، افسردگیاشه، آرزوهاشه. ایناست که در نهایت به نظرم در رمان مدرن اهمیت پیدا میکنه، چون همه چی یا بیشتر چیزها داره بر روی فرد سوار میشه، یعنی فرده که اهمیت پیدا میکنه و این فرد با فرد 2 سال قبل قطعا فرق میکنه. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم وقتی ما داریم تداوم، یعنی یه شخصیتی میسازی که 5 سال قراره در رمان زندگی بکنه، باید به این تفاوت توجه بکنیم. حالا بگذاریم از این که وقتی داری پزشک مینویسی، باید پزشک امروزیت با پزشک 4 سال پیشت فرق بکنه، چون فرق میکنه واقعا نظر واقعی، یعنی کسی که الان داره پزشکی میکنه با کسی که 5 سال پیش پزشکی میکرده در خیلی نکته ها ممکنه تفاوت بکنه. و این تفاوت ها شاید در وهله اول از نظر کسی که براش تحقیق مهم نیست، برای مخاطب هم مهم نباشه، اما من فکر میکنم این جزئیات همون چیزیه که در نهایت مخاطب بدون اینکه حتی دلیلش رو بدونه میگه این اثر چقدر زنده بود، چقدر جذاب بود، چقدر خوب بود. میدونید یه مثالی رو همیشه میزنم به یوسا. یوسا توی سوره بز یه جایی داره که تروخیو شخصیت قصهش داره به ماه نگاه میکنه و یوسا یا راوی میگه که نقل به مفهوم میکنم، میگه وقتی تروخیو از روی بالکن کاخ به ماه کامل نگاه کرد، مثلا 14 فلان ماه بود یا 13 فلان ماه بود. یوسا در یه گفتگوی با پاریس ریویو بی ربط اینو میگه، بعد میگه که من برای اینکه بفهمم در اون تاریخی که در رمان ذکر کرده بودم آیا ماه کامل بود یا نبود، 6 ماه رمان رو متوقف کردم. اولش رفتم سراغ سازمان هواشناسی پرو. پرویا گفتن آقا کشور ما نیست که، قصه داره تو دومینیکن میگذره، ممکنه نظر جغرافیایی فرق کنه. با دومینیکنی ها چیز کردم، مکاتبه کردم و اونا هم به من جوابی ندادن، یعنی یه جوابی دادن که حدودی بود. در نهایت با ناسا مکاتبه کردم و ناسا به من یه پیامی دادن که بله در اون تاریخ ماه از این ساعت تا این ساعت به شکل کامل بوده. میگو من نوشتم تو رومان. خبرنگار از یه چیز پرسید که خب الان مخاطب که اینو شما نمیگفتی اصلا براش مهم نبود. گفت شما فکر میکنی براش مهم نیست، ضمن اینکه برای من مهمه، چون من اون فضا رو باید در میآوردم، من اون چیز رو باید میساختم. اگر در این حد به حقیقت یا واقعیت بی توجه می بودم، کم کم به سایر چیزها هم بی توجهی می کردم. و ما می دونیم سوره بز چه رمان درخشانیه دیگه.
من این حس میکنم که برای یه رمان نویس، برای اون خواننده، من خیلی هم نظرم با اون خبرنگاره، خیلی مهم نیست، ولی این عادته در یوسا مهمه.
دقیقا
وقتی این عادته در درون اون نهادینه بشه، به موضوعات ریز و دروش دقت میکنه. و الا واقعا در اون تاریخ ماه به چه شکل بود حالا بود، ولی اگه از این ماه بگذره، از اون خورشید هم میگذره، از اون آسمونش هم میگذره،
بعد از قصه بعد از قصه مایتا میگذره، بعد از قصه مرگدران میگذره، بعد از قصه دختری ارپرو میگذره، بعد از قصه گفتگو در کاتدرال میگذره. میدونی هی میگه که اصلا حساسیتش از دست میده، ترس میاد سراغش که آقا من چرا باید برم در مورد برزیل قرن 19 هم اون کتاب اینک آخر زمان رو بنویسم، 700 صفحه است 800 صفحه است یه همچین چیزیه، چرا باید برم این کتاب آخرش، رمان آخرش، روزگار سخت اگر اشتباه نکنم اسمش، در مورد جامائیکاست یا یه کشور دیگه ایه. یعنی میخوام بگم اینا مثل یه مارپیچیه که به رمان نویس کمک میکنه دیگه. حالا این نقطه ای که مثال زدم یا شاید خودش گفته، بالاخره این سر طیفه، ولی از همونجا شروع میشه تا ادامش بره. مثل اینه که مثلا شما الان میخوای یا میبینی رمان نویس شخصیت مثلا دهه 70 نوشته، اصطلاحی که در زبان داره به کار میبره مال الانه، یعنی مثلا نوجوان یا جوان الان داره به کار میبره، یا همچنان بسیاریشون فکر میکنن که جویدن زبان فقط متعلق به جنوب شهره، حالون که شما همین الان میری توی شهرک غرب یا میری توی طبقات مرفه جامعه ایرانی، یعنی بین جووناشون و نوجوانی، میبینی اونا بیشتر از جنوب شهری ها دارن زبون رو میجون. یعنی مثلا همین که اصطلاحی هست که مثلا نوکرم اینا، ما فکر میکنیم فقط مال جنوب شهره، هرچند دیگه الان تو جنوب شهر هم این اصطلاح کمتر داره استفاده میشه، ولی مثلا میبینی تو شمال این جویدن زبان خیلی بیشتر داره اتفاق میفته. زبان اختصاصی نوجوان ها شمال و جنوبش به نظرم به هم ریخته. پس شما دیگه نمیتونی روی این اتکا بکنی که شخصیت بسازی، باید چیز دیگری پیدا بکنی دیگه. نمیتونی لباس رو معیار قرار بدی، لباس ها هم نزدیک به هم شده، باید بری دنبال چیزهای دیگه ای بگردی. و اگر به اینا بی اهمیتی نشون بدی یا اهمیت ندی، شخصیت در نمیاد، مخاطب میگه اه من که اینو نمیتونم باور بکنم. در واقع من همیشه فکر میکنم که تو هر موضوعی، تو هر شخصیتی، تو هر فضایی، تو هر جغرافیایی، یه جنبه بیان نشده‌ای وجود داره که رمان نویس موظف اونو کشف بکنه یا رمان نویس خوب اونو کشف میکنه و این یعنی خرقه عادت بودن و این به نظرم از تحقیق کردن برمیاد، از سوال کردن برمیاد. یکی از مواردی که به نظر من خیلی کمک میکنه اونجا که گفتی چطور میشه تحقیق کرد، ما ذهنمون رو پرورش بدیم برای اینکه مدام سوال بپرسیم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این جمله رو گفت؟ چرا اینطور شد؟ این چرا خودش سرآغاز هر تحقیقیه به نظرم.
مهدی افروزمنش عزیز، خیلی خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی و در باره تحقیق در امر رمان نویسی یا به شکلی داستان نویسی به ما پیوستی. فکر میکنی که جایی هست که بخوایم یک بار دیگه سراغش بریم؟
من سعی کردم تقریبا هر حرفی رو که داشتم بزنم و فقط و فقط هدفم این بود که این امر رو خیلی مهم جلوه بدم که به نظرم خیلی مهمه. ما برای رمان نویسی حرفه‌ای به نظرم بهش بسیار احتیاج داریم و خیلی خوشحالم که کسی مثل تو که خودت هم دستی بر نوشتن داری این موضوع رو مطرح میکنی و حداقل بحث رو دربارش باز میکنیم. ممکنه خیلی ها با نظرات من مخالف باشن یا موافق باشن یا با مثالهای من مخالف موافق باشن که به نظرم اهمیتی نداره. همین که این بحث باز میشه فکر میکنم که اثرات یا ثمرات بسیار خوبی خواهد داشت، شاید چه تو نسل ما چه نسل بعدتر از ما، ولی فکر میکنم وقتش بود که ما دربارش حرف بزنیم که رمان نویسی صرفاً و صرفاً غریزه یا زبان نیست. شما با صرف داشتن یک نثر خوب رمان نویس خوبی نمیشی. شما باید قصه گوی خوبی هم باشی. شما باید محقق خوبی هم باشی. خوبتر اونه که بتونی همه اینها رو به اندازه و به تعادل با هم قاطی بکنی و اون موقع است که سوژه‌های بسیار بسیار زیادی در برابرت باز میشه. من حقیقتا میگم وقتی خودم ایده سالت اومد تو ذهنم مدام این ترس رو داشتم که چطوری میخوام رسوخ پیدا کنم به امر کشتی، کشتی که تا الان در هیچ رمانی دربارش نوشته نشده و هر کی بهش پرداخته چه در شاهنامه چه حتی در یک سریال تلویزیونی که من میدونم اساسا امر پهلوانی بوده، ولی من در سالتو باید باش کار دیگه ای میکردم. فنونش رو، فلسفهش رو، همه این کارا رو باید میکردم. چیزی که به من واقعا جرأت داد این موضوع رو دست بگیرم و خیلی هم خوشحالم که این کار رو تونستم بکنم و از این نظر هم خیلی اعتبار گرفتم که موضوع تازه‌ای بود، موضوع نوعی بود، همین بود که حس کردم بلدم تحقیق بکنم، پس میرم تحقیق میکنم. نزدیک 40-50 تا کشتیگیر در لول‌های مختلف گیر آوردم، باهاشون حرف زدم، تو سالن‌های کشتی رفتم، بوی عرقشون رو احساس کردم و سعی کردم بعد همه اینا رو بنویسم. ممکنه ضعف‌هایی وجود داشته باشه که حتما وجود داره، ولی همین که من به نظر خودم این کار رو کردم در این حد به خودم این اعتبار رو میدم و به هر کسی که این کار رو بکنه من این اعتبار رو بهش میدم که نترسیده و تحقیق کرده و رمان نویسی رو به نظرم به امر حرفه‌ای تبدیل میکنه تحقیق کردن.